ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به گفته دادستان زاهدان، 4 تن در رابطه با انفجار مرگبار چابهار دستگیر شدند. رئیس کل بانک مرکزی از دستور آیت الله خامنه ای برای تقویت ارزش پول ملی خبر داد. و پلیس فرانسه در نخستین ساعت اعتراضات در پاریس بیش از 300 نفر را دستگیر کرد. علی موحدی راد، دادستان زاهدان، میگوید 4 متهم در رابطه با حادثه مرگبار چابهار دستگیر شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایستا به نقل از قوه قضاییه میگوید این افراد در شهرستان‌های مختلف استان سیستان و بلوچستان دستگیر شده‌اند و مجتمع ویژه جرائم امنیتی این استان به پرونده آنها رسیدگی خواهد کرد. به گفته این مقام مسئول، شناسایی سایر متهمان احتمالی این حادثه همچنان ادامه دارد. در جریان انفجار یک خودرو در چابهار در روز پنجشنبه 15 آذر 2 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. گروه انصار الفرقان که جمهوری اسلامیان را گروهی تروریستی مینامد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید در دیدار اخیرش با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته شده تا ارزش پول ملی ایران بیش از پیش تقویت شود. آقای همتی روز شنبه در جلسه ای با مدیران عامل بانک ها تاکید کرده که نظام بانکی تمام تلاشش را برای تحقق خواسته آیت الله خامنه ای به کار خواهد بست. رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار همچنین از بانک ها خواسته است تا ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهند. پول ملی ایران طی روندی تدریجی از آخرین سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دچار افول شد و از ابتدای سال جاری با شتابی فزاینده و به شکلی بی‌سابقه ارزش خود را در برابر دیگر واحدهای پولی از دست داد. خروج آمریکا از برجام و زمزمه آغاز تحریم‌ها حتی پیش از وقوع آنها از جمله دلایل سقوط ارزش پول ملی ایران عنوان شده است. در 4 آخر هفته اعتراضی در پاریس، پلیس فرانسه در نخستین ساعت اعتراض بیش از 300 تن را دستگیر کرد و به سوی تظاهرکنندگان گاز اشکاور پرتاب کرد. خبرگزاری‌های مختلف از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی از سوی پلیس و گارد ضد شورش فرانسه خبر دادند تا اتفاقات هفته گذشته پاریس تکرار نشود. تظاهرات کنندگان که به دلیل پوشیدن جلیقه‌های زرد رنگ حین اعتراض به جلیقه زرد ها معروف شدند، صبح شنبه سعی کردند تا از بلوار شانزلیزه به سوی کاخ ریاست جمهوری حرکت کنند. هرچند با وجود جلوگیری پلیس، چند صد نفر توانستند خود را به کاخ ریاست جمهوری رسانده و در آنجا دست به اعتراض بزنند. همچنین تجمعاتی در میدان باستیل پاریس هم گزارش شده است. جلیقه زرد ها از 1 ماه پیش در اعتراض به افزایش مالیات سوخت خودرو به خیابان آمدند و بعدتر با گسترش دامنه های خواسته هایشان شعارهای علیه نحوه دولتگردانی امانوئل مکرون رئیس جمهوری سر دادند. هفته گذشته تجمع جلیقه زرد ها با تجمعاتی دیگر آمیخته و به آشوب کشانده شد. روز گذشته اعلام شد که موزه لوور و برج ایفل بنا به دلایل امنیتی تعطیل خواهند شد. و وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک درباره اعمال تحریم‌های محدود علیه ایران تشکیل جلسه خواهند داد. این جلسه در پی درخواست دانمارک برگزار خواهد شد. سرویس امنیتی دانمارک 8 آبان اعلام کرد یک شهروند نروژی ایرانی تبار را به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی در دانمارک بازداشت کرده است. ایران هر گونه ارتباط با چنین حمله ای را رد کرده است. در جلسه روز دوشنبه اتحادیه اروپا همچنین درباره افزایش یا عدم افزایش فشارها بر ایران به دلیل ادامه برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای این کشور گفتگو خواهد شد. آخرین تحولات مرتبط با برجام نیز از دیگر موضوعات جلسه روز دوشنبه خواهد بود.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از رسیدن قیمت مرغ در بازار خرده فروشی به 12100 تومان خبر داد. از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا در گزارشی از قریب الوقوع بودن بیکاری 1 میلیون کارگر مرغداری ها خبر داده. شاهین بشیری در گفتگو با امید ابراهیمی صاحب یک مرغداری ابتدا از مشکلاتی پرسیده که اکنون در این صنعت وجود دارد.
یکی از مهمترین دلایلی که فعلا در حال حاضر به صورت مقطعی باعث این شده که قیمت‌ها کشیده بالا اینه که آلودگی خیلی زیاد شده، درصد تلفات مقدارا خیلی بالا رفته.
منظورتون از آلودگی بیماری هاست در واقع؟
بیماری ها بله. تقریبا میشه گفت هیچ واحد مقداری صنعتی وجود نداشته که بالاخره دچار این مشکلات نشده باشه.
معمولا چه بیماری هایی هستن آقای ابراهیمی؟
والا ما تا پارسال بیماری آنفولانزا بود، خب خیلی حاد بوده، دامپزشکی می اومده بالاخره پیگیری میکردن. این دفعه دیگه یه بیماری اومده که فکر کنم آنفولانزا با نیوکاسل با همه یا یه نیوکاسل شناخته شده نیست. یکی از دلایل افزایش قیمت اینه. دومین دلیلش هم اینه که ببینید شما بعد صنعت نفت با گردشترین صنعت پیور تقریبا خیلی ایجاد اشتغال میکنه و هزار یه دلیل دیگه. ببینید تمام اقلامی که ما باید جوجه بدیم که جوجه تبدیل به مرغ بشه، میتونم بهتون بگم که حالا همه چی دو برابر شده، اقلام ما چهار برابر شده، پنج برابر شده، از مکمل، فسفات، دارو، همه چی. خب اینا رو قیمت تمام شده تاثیر داره. واحد خودمون تو دوره پرورش دوره قبل قیمت تمام شده مرغ برای ما میافتاد 5700. یک ماه پیش اینایی که میگم دقیق، یعنی اینو حساب داریم ما با تا همه هزینه ها رو در نظر گرفتن، الان در حال حاضر یه ماه پیش تخلیه کردیم قیمت تمام شده 1000 تومان اومد روش رو قیمت مرغ زنده. امروز کسی که داره جوجه ریزی میکنه قیمت تمام شدهش 7500.
خب ببینید آقای ابراهیمی، من در خبرگزاری ایلنا دیدم مسئله رو به میون کشیده بود که میگفت مشکل تأمین نقدینگی و بحران تهیه مواد اولیه نهادهای دامی هست.
خب شما با کسی در این صحبت میکنین که به دلیل همین مشکلات ماده و اعتصاب راننده ها، من خودم تقریبا یک ماه پیش 8 روز بندر امام بودم، یعنی داخل خود بندر امام و پایانه بودم، مستقیم این مشکلات رو به قول مخصوص که دیدم. ما دقیقا اصلا مشکل نهاده داشتیم، وقتی بار دست من مصرف کننده نمیاد بازار سیاه ایجاد میشه دیگه، درسته؟ من که به مرغ نمیتونم بگم که آقا تو صبر کن 2 روز دیگه غذات میاد، که بالاخره باید هر جوری باید بار تهیه بکنم. این بازار سیاه قطعا به وجود میاد. خب اینم باعث این مشکلات شده. هنوزم ما همین مشکل رو داریم، هنوزم این مشکل بندر رو داریم. کرایه 120 تومانی دو ماه پیش الان شده تون 180 تومان، باربری قانونی میزنه تون 60 تومان پشت برنامه میگیرن. بنده میگه میخوای بیام، نمیخوام نیام، کس دیگه میخواد. من چاره ندارم بگم موضوع مجبوره بگه آره دیگه.
در خبرگزاری ایلنا با فرزاد طلاکش گفتگویی شده. ایشون دبیر کل کانون سراسری مرغ تخمگذاری ایران هستند و در خصوص آثار بلند مدت درگیری واحدهای مرغداری با آنفولانزا اظهار نگرانی کردند و گفتند که از 670 واحد مرغداری که درگیر آنفولانزا بودند، حدود 70 واحد به تولید برگشتند و در واقع 600 واحد بر نگشتند به تولید. اگر حساب بکنیم هر کدوم از این واحدها فقط 10 نفر پرسنل داشته باشن از قبیل کارگر و کارمند و دامپزشک، یعنی 6000 نفر فقط به خاطر آنفولانزا بیکار شدن. شما در واحد مرغداری خودتون با این گونه مشکلات مواجه هستید؟ آیا شده موقعیتی پیش بیاد که واقعا فکر کنید مشکلات اونقدر زیاد هست که دیگه نخواهید تولید بکنید؟
ما هیچ رغبتی به بزرگ کردن مجموعه دیگه نداریم و قطعا هم داریم حالا مشاغل دیگه میگردیم. ببینیم گردش مالی در یک واحد مرغداری 10000 تایی پارسال بوده 90 میلیون تومان، 4 ماه پیش شده 140 میلیون تومان، امروز که دارم باهاتون صحبت میکنم شده 200 میلیون تومان. یعنی شما 200 میلیون تومان گردش مالی داری با یه واحد 10000 تایی که اصلا هیچی. الان تمام واحدهای ما همه با 5000 تا 100000 تا، برای 10000 تا وقتی 200 میلیون تومان گردش ایجاد میکنی، خدایی نکرده یه بیماری بیاد سراغ شما، خب ریسک شما هم میره بالا دیگه، درسته؟ طبیعتاً ریسک شما نسبت به گذشته خیلی بالاتر میره. ما هم خیلی از واحدامون تعطیل کردن. تقریبا میتونم به جرئت بهتون بگم 30% 40% از مرغداران ما جوجه ریزی نکردن، اصلا جوجه نریختن.
گفتگوی شاهین بشیر رو میشنید با امید ابراهیمی صاحب یک مرغداری در ایران.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
گزارش هاکی است روسیه نقش کلیدی در توافق کشورهای اوپک و غیر اوپک برای کاهش تولید نفت داشته و از معافیت ایران از این توافق حمایت کرده. وزیر انرژی روسیه با محکوم کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد همکاری با ایران ادامه خواهد داشت. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری تاس، اختلاف‌های عربستان سعودی و ایران چالش اصلی برای دستیابی کشورهای اوپک و غیر اوپک به توافق درباره کاهش تولید نفت بود، اما به میانجیگری روسیه این توافق حاصل شد. تاس به نقل از منابع آگاه در اوپک که هویتشان فاش نشده گزارش داد. پیشرفتن‌ها پس از دیدارهای جداگانه وزیر انرژی روسیه با وزیران نفت ایران و عربستان حاصل شد. جزئیات دیدارهای روز جمعه الکساندر نوواک با بیژن زنگنه و خالد الفله منتشر نشده. اما نوواک در مصاحبه به خبرگزاری بلومبرگ گفت او از معافیت ایران از مشارکت در طرح کاهش تولید نفت به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه این کشور حمایت کرده. وی همزمان به خبرنگاران روس گفت توافق اوپک و غیر اوپک مدیون ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است که پیگیرانه از همکاری تولید کنندگان نفت برای تثبیت بازار حمایت کرده و به تازگی دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در حاشیه اجلاس گروه 20 در آرژانتین خواهان اقدامات مشترک مسکو و ریاض برای کاهش تولید نفت شد. این در حالی است که مطابق گزارش ها اصرار روسیه به کاهش کمتر تولید نفت خود از بزرگترین موانع برای رسیدن به توافق کشورهای اوپک و غیر اوپک بود. نوواک در واکنش به این توافق به خبرنگاران گفت:
این تصمیم بسیار مهم است. تأثیر مثبت بر اقتصادمان خواهد داشت و اجازه می‌دهد عرضه و تقاضا در بازار جهانی به تعادل برسد. البته کاهش تولید در روسیه فوری نخواهد بود، بلکه به مرور بسته به شرایط فنی و اقلیمی صورت خواهد گرفت و جمعاً متعهد شده ایم تولید خود را حدود 2% نسبت به ماه اکتبر، یعنی 200 الی 220 هزار بشکه در روز کاهش دهیم.
اوپک به همراه کشورهای همپیمان پس از رایزنی های دو روزه در وین جمعه توافق کردند که تولید نفت خود را از ژانویه به مدت 6 ماه روزانه 1,200,000 بشکه نسبت به سطح تولید ماه اکتبر کاهش دهند. به برآورد اوپک، تولید این سازمان در اکتبر گذشته روزانه 32,900,000 بشکه بود و باید 800,000 بشکه کم شود. کشورهای غیر اوپک نیز باید 400,000 بشکه از تولید خود بکاهند. ایران از این توافق مستثنا شده. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران به خبرنگاران گفت:
در غیر اوپک عمدتاً روسیه است که تعیین کننده هست. ما با روسیه هم جلسه داشتیم، مفصل صحبت کردیم. روسیه نقش سازنده‌ای داشت و 230,000 بشکه از کاهش تولید 400,000 بشکه غیر اوپک رو روسیه به تنهایی بر عهده گرفت.
بهای نفت خام در سال 2014 پس از چند سال افزایش قابل توجه به شدت کاهش یافته بود، تا اینکه روسیه و عربستان سعودی در سال 2016 درباره کاهش تولید نفت به توافق رسیدند و متعاقباً این توافق چند بار تمدید شد. در ابتدای اکتبر امسال قیمت نفت به بالای 85 دلار رسید، اما با ادامه تولید نفت مازاد به زیر 60 دلار سقوط کرد. با اعلام توافق جدید اوپک و غیر اوپک قیمت نفت رو به افزایش نهاده. وسیلی تنورکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید روسیه چاره ای جز حمایت از توافق با اوپک نداشت.
ما در ماه‌های اخیر شاهد مازاد قابل توجه عرضه در بازار نفت بودیم که باعث شد قیمت‌ها تقریباً به سطح سال 2014 سقوط کند. همزمان پیش‌بینی‌ها از کاهش تقاضا حکایت دارد. از این رو اقدامات برای تثبیت بازار به نفع همه است. قیمت پایین نفت به شدت به ضرر اقتصاد روسیه است. اما دلیل دیگری نیز برای حمایت از این طرح وجود داشت. مخالفت با سیاست نفتی آمریکا. از آنجا که عربستان نیز انگیزه مشابهی داشت، روسیه توانست به ریاض بقبولاند اختلافهایش با تهران را کنار بگذارد.
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ تأکید کرد همکاری با ایران بی توجه به تحریم‌های آمریکا ادامه خواهد داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.